شده وقت سلام، والذی بلغ العلا بکمالی. شورید سری دیدم و ره کوی نجات، والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشفت دجى بجمالك.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها، صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصلت سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی، بینندگان صمیمی شبکه سه سیما. اینجا سمت خداست که مثل هر روز تقدیم حضورتون میشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه که تا نزدیکای اذان ظهر ادامه خواهد داشت، نگاه آسمونیتون رو از ما دریغ نکنید. ضمن اینکه ازتون خواهش میکنم حتما با تلفن‌هایی که دوستان زیرنویس خواهند کرد، تلفن‌های رابطومی شبکه 3 تماس بگیرید. علاوه بر اینکه نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید، سوالی اگر پیرامون موضوع برنامه دارید حتما با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم اونا رو بشنویم و در برنامه مطرح بکنیم. امروز چهارشنبه است. چهارشنبه ها جناب حاجی پناهیان مهمان برنامه ما هستند. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و البته خدمت شما که مجددن و خدمت تمام بینندگان محترم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمتتون هستیم، کنارتون هستیم. ما هفته گذشته با آقای پناهیان یک بحثی رو شروع کردیم پیرامون تربیت دینی. حالا گرچه حالا در طول برنامه حتما بهش اشاره میکنیم که بعضی یه سری شبهاتی مطرح کردن، یه سری سوالاتی داشتن، سوالاتی براشون پیش اومد که حتما با حاجی‌ها در میون خواهم گذاشت و انشاءالله شما هم پاسختون رو بگیرید. اما دلم بخواد که ابتدای برنامه امروز یک چکیده‌ای، یک خلاصه‌ای از مباحث هفته گذشته حاجی‌ها مطرح بکنن، فکر می‌کنم مناسب باشه. حالا تعریف خاصی که از تربیت داشتید و از تربیت دینی فکر می‌کنم که مناسب باشه الان بهش بپردازیم تا انشاءالله وارد بحث بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل ما ابتدا تربیت رو سعی کردیم تعریف بکنیم، بعد دین رو و بعد تربیت دینی رو. این دفعه به صورت مختصر اول دین رو اجازه بدید تعریف بکنم و بعد تربیت دینی رو. دین برنامه ای برای شکوفایی انسان شد. دین چیزی از بیرون به ما تحمیل نمی کنه، بلکه سعی در اکتشاف درون روح انسان داره. دین در واقع دارایی های خود انسان رو رو میکنه، امر تحمیلی به هیچ وجه تلقی نمیشه و اگر کسی دین رو تحمیلی تلقی میکنه به خاطر اینکه به خودشناسی نرسیده، به خاطر اینکه انسان لایه های پنهانی داره، از اون لایه های پنهانش خبر نداشته، فکر میکنه که این دستورات دینی چیزی رو دارن به او تحمیل میکنن. در واقع اگر انسان به یک خودشناسی عمیق دسترسی پیدا بکنه میبینه که اون کلمه معروف امیرالمؤمنین علی علیه السلام چقدر زیبا در جانش جاری خواهد شد که الهی انت تکون و کما احب، تو همون جوری هستی که من دوست دارم، فجعلنی کما تحب، من رو همون جوری قرار بده که تو دوست داری، و این که من دوست دارم مانند اون چیزی بشم که خدا دوست داره، اینم دوباره جزو خواسته های خود منه. و دین این گونه یک تعریف بدون استرس، بدون موضع گیری انسان در مقابل دین پیدا خواهد کرد. وقتی که شکوفا شدن استعدادها و دارایی های درونی برنامه‌ای بخواد که اون برنامه نامش دین میشه، تربیت دینی هم چیزی جدای از همین معنای دین نیست. شاید ما کلمه تربیت رو اضافه میکنیم، یک قید توضیحی اضافه کردیم، و الا اگر بگیم دینداری همون تربیت دینی است. منتها در کلمه تربیت دینی ما یه نگاه هم به تأثیرگذاری بر دیگران داریم که دیگران رو چگونه تربیت بکنیم، بر دیگران چگونه تأثیر بگذاریم. البته باز عرض میکنم اگر ما فقط کلمه دین رو استفاده کنیم باز این معنا رو افاده خواهد کرد. ما اگر بگیم دینداری بکنیم، بخشش هم یعنی این که چگونه بر دیگران تأثیر بگذاریم،
تعامل با جامعه،
بله طبیعتاً تربیت هم شاملش خواهد شد. اما تأثیرگذاری بر دیگران به مقصود این که انسان دیگران رو رشد بده، معمولا نام تربیت برش گذاشته میشه، که ما یه مشکلاتی گفتیم با این کلمه تربیت داریم، چون ریشه لغوی این کلمه یه نوعی جبر درش به کار رفته، و وقتی که ما میخوایم چیزی رو ربوبیت بکنیم انگار یک رابطه جبری باهاش داریم و او یک بی ارادگی مقابل کار ما داره،
که منافات داره در واقع با خودشکوفایی ما،
بله که منافات داره با استقلال انسان، منافات داره با منشی که در دین برای تربیت اتخاذ شده، برنامه‌ای که دین داده. البته هر جایی کلمه تربیت دینی استفاده شده منظورشون طبیعتاً تربیت به معنای لغوی نبوده، منظورشون هدایت بوده، منظورشون تبلیغ بوده، منظورشون تزکیه بوده. بله، ولی خب این الان رواج پیدا کرده. در متون قدیم دینی ما یه همچی اصطلاحی استفاده نمی شد. در قرآن و روایات اگر نگاه بکنید از این کلمه که پیامبر تربیت کنه دیگران رو استفاده نشده، هدایت کنه، انذار کنه، تبشیر داشته باشه، بله اینها رو داریم. حالا به هر حال از این کلمه تربیت گفتیم ما هم دقیق استفاده کنیم، یا اگر میخوایم همین لفظ رو با همون معنایی که علمای اسلامی مد نظر دارن استفاده کنیم، یادمون باشه اون ملاحظه رو. اون ملاحظه رو اگر یادمون باشه دیگه نمیگیم من فلانی رو میخوام درستش کنم، چون ما زیاد کاری نیستیم در تاثیرگذاری بر دیگران. یا چرا تو فلانی رو درست تربیتش نکردی؟ خب تربیت اون جبر درش نیست،
یعنی خودشو ندیدیم.
بله، باید خود فرد رو بیشتر ببینیم،
لحاظ بکنیم.
بله، این کلمه تربیت یه مقدار آدم رو به این سمت میکشونه که جبری مسلک بشه در مسئله تربیت، که حالا در موردش صحبت بیشتری خواهیم کرد. این مطلب رو میتونیم خلاصه‌ای یا نمای کوچکی از بحث جلسه قبل بگیریم. امیدواریم بتونیم با آشنا شدن با روش‌های تربیت دینی، دین مدارانه، اونجوری که دین میخواد تأثیرگذاری بر یکدیگر داشته باشیم و مقدمات و موجبات رشد همدیگر رو فراهم کنیم
انشاءالله. خیلی خوب، حالا قبل از اینکه بریم یک فضایی بگیریم از دوستانمون در اتاق فرما. من دلم میخواد که اون سوالی که دوستان در ذهنشون مطرح شده رو اجمالا بهش بپردازیم. پرسیدن از من که حاج آقا در واقع یک تعریف جدید از تربیت ارائه دادن، در حالی که همه ما خیلی خوب میدونیم که تربیت ریشش از کلمه ربه و این هیچ در واقع تشکیکی درش نیست و نمیتونیم بگیم که نه اینجوری نیست. چرا شما واژه تربیت رو، البته من خیلی خوشحالم که این بازخوردها رو ما داریم، دوستانمون مشارکت میکنن تو بس، گهگاهی اشکال میکنن و این فضا ایجاد میشه که در برنامه این مسئله مطرح بشه. بله، واژه تربیت ریشش در ربه. حالا چرا این اتفاق افتاد که شما یک جور دیگه در واقع این رو ترجمه کردی، یک ترجمان جدیدی از تربیت ارائه دادی آقای پناهیان؟
ببینید، ما استفاده کلمه تربیت رو در همون لفظ رب هم اگر در نظر بگیریم، اون باز با این ادعایی که ما کردیم منافات نداره، چون خدا میتونه رب باشه ولی شما نمیتونید رب باشید. خدا یک رابطه جبری با عالم داره، یک رابطه تکوینی با عالم داره، ولی ما وقتی که میخوایم کسی رو تربیت بکنیم، این رابطه جبری و تکوینی رو که باش نداریم. خدا وقتی ربوبیت میکنه، تمام مقدرات این شیء رو در نظر میگیره،
احاطه داره.
بله، ولی به پیامبرش میفرماد انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی اون کسی رو که دوست داری، هر کسی رو که دوست داری هدایت بکنی، کار دست خود منه. یهدی من یشا یضل من یشا. پس اون رابطه ای که خدا که رب بس با عالم دارد، اون رابطه رو ماها نداریم با عالم. البته پیامبران و امامان هم اون رابطه رو ندارن. ما میگیم پیامبران و امامان ما جانشینان رب العالمین هستن. بعد دیگه میان در این وضعیتی که فضایی که خدا قرار داده به هدایت انسان‌ها اقدام می‌کنن. چون اتفاقاً یک جبری در معنای لغوی رب وجود داره، این اطلاقش درباره خداوند متعال خیلی به جا و درسته و به همین دلیلم ما اگر خواستیم بچه‌مون رو تربیت کنیم، نباید بگیم ما رب به بچه‌ایم، چون ما خیلی محدود میتونیم تأثیرگذاری بکنیم. اینجا بهتر از کلمه هدایت استفاده بشه، از کلمه تأثیرگذاری در اون دائره‌ای که استقلال فرد مورد ملاحظه قرار بگیره استفاده بشه. در این حال ما اصراری نداریم برای استفاده نکردن از کلمه تربیت، فقط این نکته رو من متعرضش شدم تا بعداً آسیب‌های تربیت نصیب ما نشه. آسیب‌ها یکیش این بود که زیادی از مربی توقع داشته باشیم، یکیش این بود که فرد استقلال خودش رو در نظر نگیره و مسئولیت خودش رو در نظر نگیره، یکیش این هستش که ما در برخورد با دیگران یه مقدار جبارانه تر از اون محدوده ای که خدا برامون قرار داده، مثلا در تأثیر گذاری بر دیگران برخورد بکنیم با افراد. اینا آسیب های مختلفی است که در جریان تربیت دیگران وجود داره.
یه وقتی جمعون کلمتون میخوایم یه نفر رو هدایت بکنیم، فکر میکنیم داریم تربیت میکنیم، بعد اگر این اتفاق نیفته خودمون دوچار سرخوردگی میشیم و میگیم این دیگه اصلا درست بشو نیست، اصلا چون اتفاق نخواهد افتاد.
و یا دقیقاً درسته، و یا اینکه از روش های استفاده میکنیم که نتیجه معکوس داره. شاید اگر یه مقدار فاصله میگرفتیم با فرد، استقلالش رو رعایت میکردیم، بهتر میتونستیم روش تأثیر بگذاریم. هدف در تربیت معمولاً وقتی که توی فضای تربیت دینی بحث میکنیم، هدف خوبیه، میخوایم فرد به سعادت دنیایی و آخرتی برسه در سایه تعلیمات دینی در مثلا فضای دین. خب این هدف خوب باید یک روش قشنگ و خوبی هم داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم چون هدفمون خوبه دیگه باید همه رو هول بدیم. البته هر کسی به موقعیت خودش، پدر و مادر ممکنه تحمیل هایی برای بچه داشته باشن به دلیل اصراری که دارن برای سعادت بچه، یا ممکنه مسئولین یک جامعه، مربیان یک مدرسه احیانا این روش هایی رو استفاده بکنن که تحمیل درش یه مقدار بیشتر باشه و بعد نتیجه معکوس میده. هرچی ما از تحمیل فاصله بگیریم و این آزادی رو در جریان تربیت آنگونه که انبیاء الهی و اوصیاءشون علیهم آلاف و تحییت و سنا رعایت میکردن رعایت بکنیم، نتیجه بهتر خواهیم گرفت. مظلومیت بیشتر برای مربیان خواهد بود، طبیعتاً یه جاهایی فرد نخواد درست بشه برمیگرده و عکس العمل منفی نشون میده و مربی هم که آزادی فرد رو رعایت بکنه در واقع رو بهش داده و وقتی رو داد دیگه اونم میتونه ازش سوء استفاده بکنه. بله. اجتناب ناپذیره. به همین دلیل هم اولیاء خدا همیشه مظلوم بودن و الا اگه میخواستن رو کم کنی برخورد بکنن که کاری نداشت، یعنی همه رو حسابی سر جاشون مینشوندن، کسی نمیتونست.
و واقعا هم همینجوریه، هیچ وقت از موضع جبر در واقع برخورد نکردن با پیروانشون و اصحابشون و...
بله، اونجاهایی هم که قاطعیت و اقتدار بوده شما دقت بکنید ببینید مرز بسیار ظریفی وجود داره با اونجاهایی که انقدر فروتنانه به این آزادی و کرامت انسان احترام قائل بودن که این انسان‌ها جرأت پیدا کردن ظلم کردن به اولیاء خدا. باید هر دوتا رو دید. ما باید ائمه هدی علیهم السلام رو مقتدرانی مظلوم یا مظلومانی مقتدر بدونیم. مظلومیتشون به دلیل رعایت همین
حدود تربیت دینی. بسیار متشکرم. بحث خیلی خوبی شد. تلیعه برنامه سمت خدا پیرامون تربیت دینی صحبت کردیم. حالا خیلی دلم میخواد بدونم که این تربیت دینی حالا با این تعاریفی که ارائه شد چه ویژگی داره، مهمترین ویژگی تربیت دینی چیه، که من پیشنهاد میکنم یه سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، برگردیم انشاءالله این بحث رو ادامه بدیم. همچنان همراه شما هستیم به صورت زنده از تهران، شبکه 3 سیما، با برنامه سمت خدا. حاجی پناهیان امروز مهمان برنامه ما هستند. پیرامون تربیت دینی بنا صحبت بکنیم و از ویژگی‌های تربیت دینی بگیم و شاید مهمترین ویژگی تربیت دینی. حاجی پناهیان، نهج البلاغه دیگه کتابیه که تو همه خونه هست، اگرچه شاید خیلی کم بهش توجه میکنیم و در واقع حق این کتاب شریف رو ادا نمیکنیم، ولی گهگاهی که من ورق میزنم و نگاه میکنم میبینم که امیرالمومنین حتی تو جدیترین فرمایشاتشون و تو جدیترین صحبتهاشون این کرامت انسانی رو حفظ کردن و من فکر میکنم به خاطر همین اهمیت ویژه تربیت دینیه. حالا میخوایم مهمترین ویژگی تربیت دینی رو بررسی بکنیم. به نظر آقای پناهیان مهمترین ویژگی تربیت دینی چی میتونه باشه؟
بله، اگر ما تربیت رو تأثیرگذاری بر دیگران به منظور رشد اون انسان، حالا دیگه من کلمم اسم روش نمیگذارم، رشد در چه جهتی، معلومه که آخرش ما رشد و تقرب الالله میدونیم و کمال و چجوری معنا میکنیم. اگر تأثیرگذاری ما در نظر بگیریم، شیوه این تأثیرگذاری بر دیگران به گونه ای باید باشه که استقلال اون فرد رو که به تعبیری که شما فرمودید کرامت انسانی رو حفظ بکنه. ما بیش از این که به هدف تربیت بیاندیشیم باید انسانیت اون انسان رو حفظ کنیم در مسیر این رشد و پرورشی که میخواییم به اون بدیم. البته من هر موقع یاد کلمه پرورش میفتم دوباره استعمال این کلمه رو در گل و گیاه وقتی که نگاه میکنم میبینم گل و گیاه در مقابل پرورش دهنده بی اراده است و او تمام تلاشش رو میکنه اینو خوب از آب در بیاره. منتها در مورد انسان طبیعتاً نمیشه اینجوری گفت. در مورد انسان بهتر کلمه پرورش رو استفاده نکنیم تا امثال بنده یاد پرورش گل و گیاه نیفتیم، ولی حالا همون مقصود انسانی از کلمه پرورش. رعایت اون استقلال به اینه که فرصت انتخاب و فرصت این که اون فرد بتونه خودش اون انگیزه خوب رو در خودش ایجاد بکنه رو بهش بدیم، فرصت این که از آموخته هاش بتونه بهره برداری بکنه، فرصت این که بتونه از علاقه های خوب قلبی خودش بتونه بهره برداری بکنه و روی پای خودش بایسته و خوب بشه رو به فرد بدیم. این مهمترین ویژگی تربیت دینیه. تربیت دینی به عبارت دیگری شاید مهمترین ویژگیش این باشه که، یا یکی از ویژگی های بسیار مهمش اینه که کاری میکنه که خود فرد خوب بشه. نه ما وادارش بکنیم به یک خوب بودن سطحی و سوری مثل یک کش یا فنری که کشیدیمش تا رها کنیم برگرده به سر جای خودش. نتیجه این رعایت استقلال، رعایت کرامت و مواظبت از این که فرد خودش خوب باشه، این خواهد بود که خوبی با ثبات و عمیقی پیدا میکنه. نتیجه دیگرش این خواهد بود که خوبی او خوبی ارزشمندی خواهد شد. اصلا ارزش در قاموس دین ما وقتی تولید میشه در وجود یک انسان، در رفتار یک انسان، که خداوند متعال ببینه منشأ این رفتار در وجود خود شخص باشه، اونم در لایه‌های عمیق
نهادینه شده باشه.
بله، هم نهادینه شده باشه، هم نهادینه شده باشه در قسمت قشنگ قلب او. اگر یک کسی مثلا نهادینه برای شده متظاهر باشه، تا دیگران رو دید و منافعش رو دید، به خاطر منافعش لبخند بزنه، انعطاف نشون بده، تواضع بکنه و هیچ حق و باطلی رو دیگه در نظر نگیره، این چه انسان چاپلوسی که چاپلوسی درش نهادینه شده. نه، هم نهادینه بشه، با ثبات باشه و هم از قسمت قشنگ قلبش سرچشمه گرفته شده باشه. و الا مثلا از ترس این و اون نماز بخونه، این چه فایده داره؟
فایده نداره. بله،
حتی عادت هم بکنه به اینجور نماز خوندن یا تواضع کردن، بعد میگیم ببین درستش کردیم. نه، شما به اون فرصت ندادید که از لایه های عمیق قلبیش سرچشمه بگیره این انگیزه رفتار خوب.
تعمیق باورا بالاخره باید از اینجای شروع بشه دیگه، یعنی باید یک جرقه‌ای باشه، باید یک اتفاقی باشه، باید یک سرچشمه‌ای باشه، چه میدونم.
من قبول دارم که ما میتونیم با شکل دادن برخی از حوادث در بیرون زندگی فرد، ایجاد یک فضاهای مناسب، تأثیری بر فرد بگذاریم، اما این تأثیر باید خیلی ظریف باشه. بالاخره شما یه جور میتونید تأثیر بگذارید، فرد رو وادار بکنید، یه جور دیگه هم میتونید تأثیر بگذارید و فرد رو وادار کنید. مثال بزنم، مثلا غیبت کردن روش بسیار خوبیه برای تربیت کردن افراد. ما آبروشون رو میبریم، خودشون جمع بکنن، حواسشون باشه دیگه، خطا نکنن. و اگر غیبت کردن رو خداوند متعال مجاز میکرد، ما در تربیت دینی شاید خیلی موفق تر بودیم. میگفتیم آقا من آبرو تو میبرم، و طرف خودشو جمع میکرد. منتها برایند نهایی چنین زندگی چه خواهد شد؟ کسی که مدام در اثر ترس از آبروی خودش و مدام برای کسب وجاهت پیش دیگران رفتار خوب انجام میده، بعد از 10 سال این آدم چه آدمیه؟
این آدم که دیگه خودش نیست،
درست شد، ولی ظاهرا رفتارهای به اهداف رفتاری ممکن رسیده باشیم در بخشی از موارد. خب من اینجا بالاخره شاید طرف رو خواستم با یه آبرو ریزی که براش درست میکنم توی غیبت کردن یا با تهدید، خواستم اون جرقه رو بزنم، ولی زدم اصلا کرامتش رو از بین بردم دیگه. این فرد دیگه به درد هیچی نمیخوره، عمل خوبش هم دیگه ارزش نخواهد داشت. در یکی از روایت ها جالبه، امام رضا علیه السلام میفرماید که اگر دیدید بعضی ها گناه نمی کنن، به اصطلاح فریب لا یغرن نکه، فریب نده به اصطلاح گناه نکردن اون فرد. بعد تعبیر خیلی زیبایی دارن، میفرماین شاید گناه نکردنش مال جبن نفسش باشه. آدم ترس و بی عرضه جرأت گناه کردن نداره. این چقدر نکته لطیفیه. یک کسی خیلی با من رفیق بود، با هم دیگه مراوده داشتیم و توی یه سری کلاس‌های می اومد. البته اون زمانم دوران جوانی ما بود و ناپختگی که آدم یکم جسارت می‌کرد، بعضی از حرفا رو می‌زد به رفقای خودش. البته در عالم رفاقت اینجور جسارت‌ها مجازه، العتاب و حیات المودة فرمودن. بعد ایشون خیلی آدم متواضعی بود، من بعضی از رفتارهاشو که توی خونه و اینها دیدم، در خانه پدری ایشون یه مهمانی رفته بودیم، بهش گفتم ببین تو آدم زیاد متواضعی نیستی، تو به اصطلاح انقدر پدرت با بد برخورد کرده آدم ترسویی هستی، آدم یه حالت بزدلی موجب میشه که همیشه خودتو با حیا نشون بدی، در حالی که این حیا نیست اسمش، این ترسه. مثلا بعضی ها دیدی دانش آموزا خودشون سر کلاس خیلی با حیا نشون میدن، در حالی که این حیا نیست، میترسه خراب نشه، شجاعت نداره
تا مرد سخن نگفته باشد ای بخونه.
بله، ببینید اینها خیلی مهمه. ما فقط اون رفتار نهایی که از فرد میخواد صادر بشه رو نمیخوایم، ما پشتوانه هاش هم میخوایم.
یعنی برای رسیدن به اون هدف نزنیم همه چی رو خراب کنیم،
فطرت او رو، خصلت‌های بلند انسانی او رو تخریب نکنیم. توی خارج از کشور با یک جوان دانشجوی داشتیم میرفتیم، یعنی شبی که اتفاقا این جوان دانشجو برگشته و شنیده که من جایی تو منبرها داستان خودمون رو گفتم، بعد رفقا ایشون به ایشون میگفتن که ایشون یه جایی نشسته بوده تعریف کرده بوده که بله با فلانی رفتیم این اتفاق افتاد، بهش گفته بودن که پس این داستان رو ایشون بالا منبر میگه با شما بوده و اینها، یعنی یه واقعیت اینجوری اتفاق افتاد. خب ما ایشون رو میخواست پلیس جریمه کنه به دلیل این که چند لحظه دیر چراغ ماشین خودش رو نیمه شبی بود روشن کرد. خیلی برخورد سخیف و بدی داشت اون پلیس، البته ظاهرا رسمشون بود توی کشور مثلا پیشرفته مثل کانادا، خیلی برخورد زننده‌ای بود. حدود شاید یکی دو ساعت یک ساعت ما زیر نورافکن پلیس توی ماشین نشسته بودیم و جرئت نمی‌کردیم بریم پایین، بهش میگفتم خب برو پایین بگو چیه جریمه کن بریم کار زندگی داریم اینا، میگفت نه اصلا بیام پایین حتی خطر مثلا زدن هم هست که مثلا آدمو بزنن. خب خیلی برخورد غیر انسانی بود به نظر من، البته با برخوردهای خوبی که اینجا ما می‌بینیم با پلیس‌ها. خب اونجا نظم اگر تو خیابون‌ها در اثر چنین برخوردی پیش بیاد چه ارزشی داره؟ مثلا نظم رو برای چی می‌خواستیم؟ نظم رو برای چی می‌خواستیم؟ نظم رو برای این می‌خواستیم که ما منظم باشیم، یه عده دیگری تو این جامعه راحت زندگی کنن، یه عده دیگری که از ما بهترونن احیاناً و اداره کنندگان جامعه هم هستن کما اینکه در غرب اینجوریه. من فکر می‌کنم تو غرب هر نظمی تو خیابون‌ها ایجاد میشه سه به هیچ به نفع سرمایه‌داران بزرگه، نه به نفع خود مردم، چون مردم خیلی چیز داره برای این نظم دارن از دست میدن، بعد البته عادت هم میکنن، بعد راضی هم هستن، رضایتشون هم به درد نمیخوره. البته نقد فرهنگ غرب به این سادگی نمیخوام تمام بشه، ولی بعدم هم نمیاد تلنگرهایی بزنم به ذهنیت‌هایی که بسیاری از ماها داریم و خیلی ساده نگاه می‌کنیم به به اینا چقدر خیابوناشون مرتبن. بله به چه قیمتی دار به دست آوردن؟ اگر یه جوانی رو شما به کازینو فرستادید و اهل قمار شد و قمارباز اساساً شخصیت جوان و ترسویی پیدا کرد و عصیان نکرد تو خیابون مقابل پلیس، این چه ارزشی داره؟ ما وقت این بگیم چه جوان آرامیه، بردیم یه جایی گرفتار هوس‌ها و قماربازی‌ها و اینا کردیم تخلیه شده، اومده دیگه عصیان نمی‌کنه مقابل پلیس، قشنگ میگه چشم من اینو باید شهروند خوب بدونم. اگر مثلا میخوارگی و بسیاری از رفتارهای غلط انسان رو مقابل پلیس ترسو قرار داد، انسان منطقی مقابل پلیس تواضع نکرد، انسان ناشی از درک و شخصیت برجستش مقابل پلیس تواضع نکرد و مقابل پلیس گفت بله من اشتباه کردم آقای پلیس اینجا باید شما من جریمه کنید، ناشی از چنین ویژگی هایی نبود، بلکه ناشی از ویژگی هایی بود که این ویژگی ها به صورت تحمیلی به این انسان تحمیل شده، ترسو شده، بزدل شده. این چه ارزشی داره برای ما؟
شاید آجای پناهیان به خاطر همینه آدمایی که اهل ایمانن، آدمایی که اهل تقوا هستن، می‌بینیم که با یک اعتماد به نفسی صحبت می‌کنن که اصلاً حد و حساب نداره و شاید اینجاست که می‌فرمایند لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله
بله، خب این که هست، حالا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون که در مورد قیامت بیشتر و اونجاست که هر کسی اون اعتماد به نفسی که فرمودید باید داشته باشه و خیلی سخته کسی اونجا اعتماد به نفس داشته باشه. تو این دنیا هم همینطوره. حالا کلمه اعتماد به نفس بین ما رایج شده، معنای خوبش هم بازم نظر داریم، ولی ما میتونیم این کلمه رو باز باش کار کنیم،
یعنی با این کلمه هم کار داریم.
بله یعنی ما میتونیم جای کلمه اعتماد به نفس، چون مؤمن واقعا آخرش نگاه کنی اعتماد به خدا داره و با خدا زندگی میکنه، اصلا این دوتا با همن. شما وقتی صداشون میزنید
خود باوری بگیریم دیگه،
حالا ولی خدا باوری خیلی بیشتر آدم قوی میکنه، یعنی خدا باوری خیلی بیشتر انسان رو شجاع میکنه. وقتی من مطمئنم که هیچ ضرری بدون اجازه خدا به هم نمیرسه، خب این خیلی منو قوی تر میکنه تا وقتی مطمئن باشم اینکه هر ضرری به من برسه من خودم دفعش میکنم. من خودمو که شناختم میفهمم من تمول فقرا او الله، خودمو که بشناسم میفهمم که هیچی ندارم، فقط خدا رو دارم.
باشه، بالاخره مقدمه هست دیگه.
درسته، معرفت نفس با خود باوری فرق میکنه، همچنانی که معرفت نفس با اعتماد به نفس فرق میکنه. ولی ما میگیم انشالله شما مد نظرتون همین باز معرفت نفس بود و اون نتایجی که داره، فعلا پای خدا رو وسط نمی کشیم. مهمترین ویژگی چی شد؟ استقلال این فرد، استقلالش مبتنی بر گرایش های اصیل انسانیش، نه استقلالش و فرصت دادن به آزادی انتخاب او از طرفی و بعد مبتنی ساختن رفتارهای او بر قسمت‌های سطحی و بد نفسش. اینا رو باید بعداً توی بحث‌های بعدی اگر خدا فرصت داد در موردش بیشتر بحث کرد. و این فرصت دادن رو میخوام یه توضیح مهم در موردش بدم. تا این حرف توی جرگه مباحث دینی مطرح میشه یا تو جامعه اسلامی که آقا بله باید در تربیت استقلال فرد، فرصت انتخاب و آزادی و اعمال اراده فرد پدید بیاد، بعضی یاد زندگی و فضای غربی میفتن، میگن بله اونجا خوبه، خوب همه چی آزاده، گناه این طرف، ثواب این طرف، هر کی هر کجا میخواد بره، اینجا شرابخانه و اونجا مسجد و اینها، و بعد یک کسی انتخاب میکنه. پس شما مد نظرتون از یک فضای تربیتی خوب چه این فضاییه؟ میگیم نه، اون با کی فضای غربی رو مثال میزنیم، میتونیم مصداق این میتونیم بدونیم. چرا؟ چون در فضای غرب اون چیزی که ما داریم میبینیم یا اون نوع از آزادی در واقع آزادی نیست. اتفاقی که میفته اینه، شما رو با یک عوامل مثلا شهوت آلودی و هوس آلودی اسیر میکنن، بعد میگن آزادی انتخاب کن. این فضا عادلانه نیست. ما یه دونه قیامت ندیده داریم، درسته؟ حداقل این طرف هم یه سری شهوات ندیده داشته باشیم. شهوات رو چرا خدا پرده روش میکشه؟ میگه برای اینکه انسان ها آزادیشون سلب نشه، بذاریم آزادانه انتخاب بکنن. خدا میگه من که جلو نمیمدم که منو اگه میدیدن که اینا همه دلباخته میشدن، هرچند ظرفیت رو نداریم ابتدا خدا رو ببینیم. بهشتم هم که جلو نمیوردم، اگه جلو آورده بودم که کسی دیگه دنیا رو انتخاب نمیکرد، اون آزادی رو بهش دادم. شما هم خیلی چیزا رو جلو نیارید که برخورد اسارت بارانه با این بنده خدا بشه. لذا تا ما میگیم فضای آزاد، نه اینکه گناه ها رو بیاریم بریزیم رو سرش تحت تاثیر قرار بگیره بعد بگیم حالا آزاده این فرد، مثل اینکه یه جوونی رو به شدت همه تمسخر بکنن برای رفتار خوبش، بعد بگیم حالا انتخاب کن. میگه خب من تحت تاثیر این تمسخرها طبیعتاً واقع میشم. فضای خوب و فضای آزادی که فرصت انتخاب بده، تمایلات مختلفش رو فرد ببینه و یکیش رو انتخاب بکنه، اصلا مثل فضایی که در غرب هست نیست، اصلا مثل فضایی که در رسانه ها یه جامعه بین المللی وجود داره نیست. این فضاها اسارت بارانه است. یعنی 10 تا غیر خدا میزنه یکی خدا، بعد میگه آزادی شما انتخاب بکن.
عدالت نیست.
بله، این عادلانه نیست. ما باید یه فضای عادلانه ای برقرار کنیم. این فضای عادلانه رو خیلی باید سرش صحبت کرد که چیه. ما خودمون هم تو جامعه خودمون خیلی وقتا رعایت نمی کنیم. فضای عادلانه لزوماً فضایی نیست که درش بی‌بندوباری و گناه فراوان باشه، چون این خودش یه نوع اسارته، یه نوع تحمیله. مثل اینکه من بچه‌مو به زور چوب وادار کنم نماز بخونه، یا همکار خودم رو با زور آبرو ریزی وادار بکنم که، چون ترس داره از آبروش، وادارش بکنم که کار خوب بخواد انجام بده. این چه جور بده؟ من بهش فرصت ندادم خودش خوب بشه. اون وقتی هم که او رو زیادی تحت تأثیر شهوات قرار بدم تو برنامه های فرهنگی که دارم او رو تغذیه میکنم، بگم او رو وادار بکنم به رفتار بد، باز اینجا فضای آزادی نیست. من اون رو وادار کردم. هر نوع وادار کردنی در تربیت دینی بده. احترام به کرامت انسانی اقتضا میکنه خیلی از انواع وادار کردنها حذف بشه، چه به مدل غربیش که وادار کردنهای زیرکانه هنرمندانه ای بین اونها دیگه رواج پیدا کرده، من توی جمع ایشون رفته بودم که خیلیشون دین و ایمان ما رو نداشتن، یعنی نه دین ما رو داشتن نه ایمان ما رو، ما رو تو اون فضای آزاد لایک زندگی میکردن. مثلا وقتی بهشون میگفتم که شما علاقه هاتون همه بهتون تحمیل میشه، آزاد نیستید به چی علاقه پیدا کنید، همه تایید میکردن. من فکر میکردم چقدر باید توضیح بدم. زن و مرد راحت میگفتن بله بله، ما اصلا انتخاب دیگه حق انتخاب نداریم. در غرب میگفتن ما حق انتخاب نداریم، چرا اونا رو ما فکر میکنیم فضای آزادی هم، نه فضای آزاد نیستن.
بله از اون بر افتادن.
بله فضای آزاد یه فضایی که باید ترسیم بشه. اتفاقا من فکر میکنم جامعه امام زمان علیه السلام جامعه خواهد بود که این آزادی درش چشیده خواهد شد برای اولین بار. ما خودمون هم داریم سعی میکنیم به اون سمت میریم بریم و با آدم سعی بکنیم که انشاءالله به این سمت حرکت کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. شما برنامه سمت خدا رو میبینید از شبکه سیسی ما با حضور حاج آقای پناهیان، همچنان همراه شما هستیم. دعوت میکنم که یک میان برنامه ببینید. باز میگردیم با ادامه بحث تربیت دینی با شما هستیم و در کنار شما. بله خیلی خوشحالیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید با این برنامه، برنامه سمت خدا، که موضوع برنامه امروز ما پیرامون تربیت دینی از نگاه حاج پناهیان و نکاتی که ایشون اشاره کردن بهش. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم 20303 شماره پیامک ماست برای دوستان عزیز شهرستانی، تا انشالله الان اختلال در سیستم پیامک تهران هم برطرف بشه. در خدمتون هستیم، حتما سوالاتتون رو با برنامه سمت خدا مطرح بکنید، در میون بگذارید، خوشحال میشیم که داشته باشیم اونها رو. ضمن اینکه نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد این برنامه با تلفن‌های روابط عمومی شبکه سه سیما مطرح بکنید. از استقلال فرد گفتیم، از حفظ کرامت انسانی گفتیم، از تعمیق باورها گفتیم. خیلی دلم میخواد بدونم که ما اگر بخوایم فرد این استقلال رو باور بکنه و خودش رو باور بکنه، کرامت انسانیش حفظ بشه، اگر بخوایم در یک کلام رو پا خودش بیسته چی کار بکنیم؟
بله، من یه توضیح کوتاهی رو نسبت به عبارت حضرت عالی عرض بکنم. اونم که فرمودید از نگاه فلانی، من البته سعیم بر اینه که از نگاه دین مطالب را عرض کنم. بیان بیان بنده است، ولی امیدوارم حرفا حرفای بنده نباشه و حرفای دین باشه.
ولی نگاه نوعی ها جای پناهیان.
خواهش میکنم. در این حال ما بالاخره وقتی که میریم توی سلک طلبگی مأموریت پیدا میکنیم حرف خدا پیغمبر رو بزنیم و اون نگاه که نگاه طبیعتاً درستی هم هست درش تعقل بکنیم، با تعابیر رو با بیان خودمون اون رو منتقل بکنیم. بیان بله ممکنه تازه باشه احیانا.
نگاه هم نگاه نوعی هم خدمتون هست.
نکته ای که فرمودید به سرعت بحث رو کاربردی میکنه، در چند جلساتی باید هم همین کار رو کرد،
چون فکر میکنم کمتر پنج دقیقه زمان داشت.
بله، نه این که در هر جلسه ای ما فقط به مباحث نظری نپردازیم، یک مقدار کاربردی هم بحث بکنیم. این سوال شما از این جهت خیلی خوب هست، هرچند میشه در جلسات بعد هم باز این مبانی رو بیشتر توضیح داد. فکر میکنم یه کار روشنی وجود داره برای اینکه ما کمک بکنیم به افراد تا استقلال خودشون رو بیابند و بعد باور بکنن، و اون راه روشن این است که جلسه قبل هم در یک کلمه اشاره کردم، تشویق ها و تنبیه ها رو کاهش بدیم تو فضای خونه، تو فضای مدرسه. خیلی این تشویق ها و تنبیه ها مضرن. مثلا شما نگاه بکنید تو مدرسه وقتی هر درسی رو بچه میخونه یک نمره به عنوان تشویق، چون بچه های ما معمولا تو مدرسه ها نمره رو به عنوان ارزیابی علمی نگاه نمی کنن، نمره رو میبرن نشون میدن، تشویق میشن توسط دیگران، اصلا خود نمره شده یک حامل روانی تشویق. اگه به عنوان ارزیابی علمی بود که جنبه حقوقی نداشت این نمره ها، خب نمره رو نگاه میکرد و میذاش کنار، مثل کسی که رفته خود آزمایی میکنه، نمره رو میذاش کنار. ولی نمره نمیره کنار، میمونه و شخصیت فرد رو، ارزش های فرد رو شکل میده. من نمیخوام بگم اجتناب ناپذیره، من نمیخوام بگم بیایم نمره رو حذف کنیم، ولی میخوام بگم نگاهش کنیم داره چیکار میکنه با ما. همین تشویق نمره که ظاهرا نمیتونیم حذفش بکنیم، اگرچه تدبیر بشه شاید بشه حذفش کرد، موجب میشه شما دانش آموزت یا فرزندتون یا خود ماها که دانش آموز هستیم بودیم، شخصیتمون یه جوری شکل پیدا بکنه که تحت تأثیر نمره درس بخونیم. وقتی اگر یه جایی بدون نمره بنا شد درس بخونیم، اون شخصیت جستجوگر علم، عاشق علم رو دیگه نداریم. عمری در ما این رو کشتن دیگه با این نمره ها.
تشنگی دیگه نیست.
دیگه نماز هم می‌خوایم بخونیم می‌بینیم نمره نداره. از آن میگن تنبلیمون میشه، بلند میشیم، بلند شیم. ولی ایمانمون سر جاشه، علاقمون سر جاشه. ولی خب من همیشه زندگی کردم، زندگی که در اثرش فوری چیزی دریافت کردم. خب این دیگه یه فضایی ایجاد میکنه که تو اون فضا سخت نماز خوندن. چون من بلافاصله چیزی دریافت نمیکنم. نخونم تنبیه نمیشم. چرا ما یه دفعه نماز که خیلی ساده تر از خیلی از کارهای دیگه است میخوایم بخونیم، یه جلسه ثقیلی باید بد ما رو بلند کنه برای نماز، برای اینکه فوری تشویق و تنبیه نمیشیم. کارهای دیگه هستن خیلی سخت تر، ولی فقط به این دلیل که فوری تشویق و تنبیه داره، تشویق یا تنبیه داره، به راحتی انجام میدیم. شخصیت ما رو داره اینجوری بار میاره، تشویق ها و تنبیه ها. بچه من یه بار از مدرسه اومد گفتش که اینا رو امضا کن. گفتم چیه اینا؟ نوشته بود حتی مثلا چه وقتی نماز خونده اینو شما. گفتم خب من اینو چرا باید امضا کنم؟ گفت مدرسه به ما بعد از این مدتی جایزه میده و نمرمونو ببره بالا. من از مسئولین مدرسه خواهش کردم، گفتم که حالا شما به نماز بچه ما خواهش میکنم نمره ندید، ما اینو بذاریم بدون تشویق و تنبیه، تا کی میخواد این تشویق ها و تنبیه ها ادامه پیدا کنه؟ گاهی خوبه، ولی زندگی ما همش شده جبر، پر از جبرهای تشویقی تنبیهی. نکته بسیار ظریفی که در این تشویق ها و تنبیه ها باید در نظر گرفت،
همایش دو روزه،
حذف عوامل انسانی است که باید در اولویت قرار بگیره، خصوصا تو خانواده ها. بعضی وقتا ما خودمون به عنوان یه تنبیهگر حاضریم و غضب ما هم حتی تو این وسط حاضره و محبت ما هم تو این وسط حاضره. بچه‌ها میخوان با ما ارتباط برقرار کنن، من اون رو محرومش میکنم از عاطفه خودم به خاطر فلان خطایی که انجام داده و در این راه مبالغه میکنیم و در این راه مدام داریم تشویق و تنبیه میکنیم، از این ابزار داریم استفاده میکنیم، راه نفس کشیدن رو میبندیم. وقتی من غضب کردم یا تحقیر کردم، دیگه هم میخوام حق رو سوار کنم بر فرد، هم خودم رو. اینجوری کار دشوارتر میشه.
بله حاجی پناهم، ببخشید من خیلی دلم میخواست که این بحث کاربردیمون زمانش بیشتر بود، ولی متاسفانه زمان خیلی زیاد نیست، ولی کن خیلی دلم میخواد انشالله تو جلسه آینده حتما پیرامون این مباحث. زمینم خواستیم گستره تربیت دینی رو هم بگیم که کجاها میشه این تربیت دینی رو کسب کرد، که انشالله بعد میدونم این رو من یادداشت میکنم که یادم نره، و حاجی پناهیان هم انشالله حضور خواهند داشت و به این نکات پاسخ خواهند داد. جلسه امروز خیلی جلسه خوبی بود، تبدیل شد به کلاس درس بر بنده و حتما بینندگان خوبمون هم استفاده کردن از این مباحث. خواهش میکنم که حتما بیننده برنامه ما باشید، فردا برنامه نخواهیم داشت انشاءالله تا شنبه. به اتفاق آقای پناهیان از حضورتون خداحافظی میکنیم تا سلامی دوباره.